صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خدای مهربان و پدر آسمانی، شکر سپاست می کنیم که این لحظه را به عمر ما اضافه کردی تا از عنایات تو و از برکات سماویت مستفیض شده و توجه خود را به سوی تو مبذول بداریم، زیرا تو خدای محبت هستی. ای خداوند، اعتراف می کنیم که روزهای گذشته از عمرمان در درگاه تو پاک و شایسته نمی باشند. اعمالمان از نظر تو پاک نیستند. در عوض می دانیم که گناه کرده ایم و از اوامر و خواسته هایت سرباز زده ایم و آنچرا که تو از ما انتظار داشته ای را به جا نیاورده ایم. ما را ببخش ای قدوس متعال، بر ما ترحم فرما ای خدای رحیم، ای قدوس عادل که مهربانی و عظیمی و رحیمی و کثیر الاحسانی. بار الها بگذار از این فرصتی که به ما داده ای استفاده کرده و توجه خود را معطوف به کلامت کنیم تا با مطالعه و تفکر و تعمق نمودن در آن بتوانیم حقیقت را از دروغ، راستی را از ناراستی تشخیص داده و با این همت و شهامت در وجود خودمون که تو به ما عطا می‌کنی قدرت داشته باشیم، شهامت داشته باشیم که از راه تو پیروی کنیم، در طریق تو باشیم، حتی اگر از نظر دنیا به ضررمون تمام بشه و حتی اگر لازم باشه این جسم فانی را فدا کنیم. زیرا آنچه که تو به عادلان و ایماندارانت عطا می‌کنی جاودانه و ازلی و ابدی است، اما آنچه که دنیا و دیگران عطا می‌کنند فانی است. خدایا، خود را به تو تسلیم می‌کنیم تا تو با ما سخن بگویی. تعصبات و حکمت‌های بشری را از ما بزدا، در عوض بگذار با روح فروتنی و با حکمت معنوی حقیقت تو را درک کنیم. این دعا را به نام نامی عیسی مسیح زنده که یگان نجات دهنده و امید ما انسان ها می باشد می طلبیم. آمین. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح، اقتباس از انجیل مقدس به قلم مرقس حواری، برنامه از صدای انجیل. یاران عزیز و ایمانداران گرامی، درود بر شما. امیدوارم که در هر کجای این عالم کوچک هستید خوش باشید و ایام به کام شما باشه و در خداوند شادی کنید. یعنی اگر با خدا باشید و در طریق او قدم بردارید، اگر ایمان به منجی و شفیع و هادی بشریت عیسی مسیح داشته باشید و بدانید که او زنده و امین است و در حضور خداست، مطمئن باشید که او با شماست و شما را از فیوزات خود بهره مند ساخته و به شما تسلی و آرامش و نیرو عطا می کند. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح کشیش سیدرضا مسعودی. خدا را شکر می کنم که نیم ساعت آینده رو در خدمتتون خواهم بود و این افتخار رو دارم که از کلام خدا براتون بخونم و پیرامون آیات قرائت شده توضیحاتی به عرضتون برسونم. در ادامه مطالعه تعلیمات و زندگی عیسی مسیح، ما به فصل 14 از انجیل مقدس به قلم مرقس حواری توجه داریم. در برنامه گذشته 53 آیه این فصل را که مربوط به شام آخر و یا عشای ربانی و همچنین دعای عیسی مسیح و سرانجام دستگیری او توسط سربازان رومی و رؤسای مذهبی بود براتون خواندیم و با تفسیر آیات حقایق زندگی عیسی مسیح و علت دستگیری او را براتون بازگو نمودیم. حالا در برنامه این ساعت درباره محاکمه غیرعادلانه ملایان دینی از عیسی مسیح آیات را براتون میخونم، یعنی از آیه 53 الی 72، و اگر فرصت هم باشد به فصل 15 هم توجه خواهم کرد و محاکمه عیسی مسیح رو توسط فرماندار رومی شهر اورشلیم براتون بازگو خواهم نمود. حالا از شما دعوت میکنم که اگر انجیل مقدس رو در اختیار دارید، لطفاً آن را به صفحه 81 بکشایید تا آیات را با هم دنبال کنیم. اگر شما از انجیل تفسیری استفاده میکنید، صفحه 65. و اگر از انجیل مقدس محروم هستید ولی مایل هستید که کلام خدا را به زبان مادری خودتون در اختیار داشته باشید و میخواهید اونو بخونید، مطالعه کنید، اشتیاق روحانی دارید، شما میتونید این کلام را از ما تهیه کنید. آدرس در پایان وقت اعلام خواهد شد. این برنامه رو از صدای انجیل میشنوید. یهودای اسخریوتی وقتی امید به مقام رسیدن دنیوی از طریق پیروی کردن عیسی مسیح را از دست داد و وقتی متوجه شد که عیسی مسیح بارها فرمود که وقتی به اورشلیم بروند توسط رؤسای مذهبی کشته خواهد شد و وقتی دید که پس از 3 سال پیروی از عیسی مسیح نه صاحب مقامی شده و نه صاحب ثروتی شده است، حسرت پول به دست آوردن در او آنچنان مشتعل میشه که میرود نزد دشمنان مسیح و پیشنهاد میکند که مسیح را در خلوت شب لو بدهد، آن هم در ازای 30 پاره نقره. رؤسای مذهبی از همکاری خائنانه او بسیار شادمان میشوند و با دادن 30 پاره نقره به او توسط یهودا، عیسی مسیح را شب هنگام در حین دعا دستگیر میکنند و او را مستقیما به خانه کاهن اعظم، یعنی بزرگترین مرجع تقلید در دیانت یهودیت میبرند و او امر میکند که همه ملایان دینی و رؤسای مذهبی جمع شوند تا در یک دادگاه انقلابی و مذهبی عیسی مسیح را محاکمه کنند، آن هم بدون اجازه قانون کشوری. رؤسای مذهبی همانند این زمانه حرف و راه خود را همیشه بالاتر از قوانین اساسی کشور داشته و قانون خود را حتی برتر از قوانین الهی می دانستند، به طوری که خواسته های خود را به طریقی به قانون خدا ربط می دادند. در آیه 53 می گوید که عیسی را نزد رئیس کهنه یا رئیس عبادتگاه یهودیان، یا بهتر بگویم رئیس کل مذهبی یهودیان یا مرجع تقلید می برند و همه رؤسای کاهنان و سران قوم یهود و کاتبان، یعنی 3 گروه اصلی در دیانت یهود، در آنجا جمع می شوند تا عیسی را محاکمه کنند. اما در این اثنا پتروس هم از پشت سر یواش یواش دنبال جماعت میره تا ببینی که بر سر مولایش چه خواهد شد. در آیاتی که در مقابل ما هستند، گذشته از محاکمه مسیح، سخن از بیوفایی پتروس که در نتیجه ترس او از مردم است نیز می نماید که توجه شما را به آیات جلب می کنم. از آیه 54 خدمتتون می خونم. می فرماید و پتروس از دور در عقب او، یعنی در عقب عیسی مسیح، می آمد تا به خانه رئیس کهنه در آمده با ملازمان بنشست و نزدیک آتش خود را گرم می نمود و رؤسای کهنه و جمیع اهل شورا در جستجوی شهادت بر عیسی بودند تا او را بکشند، ولی هیچ نیافتند، زیرا که هرچند بسیاری بر وی شهادت دروغ می دادند، اما شهادت هایشان موافق نشد و بعضی برخواسته شهادت دروغ داده گفتند: ما شنیدیم که او می گفت من این هیکل ساخته شده به دست را خراب می کنم و در روز سوم دیگری را ناساخته به دست بشر بنا می کنم. باز در این هم شهادت هایشان موفق نشد. پس رئیس کهنه از آن میان برخاسته از عیسی پرسید: هیچ جواب نمی دهی؟ چه چیز است که اینها در حق تو شهادت می دهند؟ اما عیسی ساکت مانده هیچ جواب نداد. آنگاه باز رئیس کهنه از او سوال نموده گفت: آیا تو مسیح پسر خدای متبارک هستی؟ عیسی گفت: من هستم. و پسر انسان را خواهی دید که بر طرف راست قوت نشسته در ابرهای آسمان می آید. آنگاه رئیس کهنه جامه خود را چاک زده گفت: دیگر چه حاجت به شاهدان داریم؟ کفر او را شنیدید، چه مصلحت می دانید؟ پس همه بر او حکم کردند که مستوجب قتل است. و بعضی شروع نمودن آب دهان بر وی انداختن و روی او را پوشانده او را می زدن و می گفتن: نبوت کن، و ملازمان او را می زدن. در این دادگاه محاکمه که غیر قانونی و حتی خلاف شرع است، دوستان عزیز، ظلم های به عیسی مسیح می شود که حد و حساب ندارد. در اینجا می نویم با اینکه تمام رؤسای مذهبی و کاتبان و حتی رئیس اعظم مذهب یهودیت، رئیس مرجع تقلید در آن شرکت داشته بودند، این جای تعجب است که یهودیان باز این دادگاه را تحریم نکردند، زیرا مطابق قانون شریعت آنان نمی بایستی کسی را در شب آن هم در خفا محاکمه کنند، بلکه باید همه چیز آشکار باشد. این امر خدا بود. در این زمان ملاحظه میکنیم که دو کاهن اعظم وجود داشت یا دو مرجع تقلید برای یهودیان در عالم بود. اول حنانیا بود و دوم قیافا. حنانیا پدرزن قیافا بود. از قرار معلوم قیافا دست نشانده امپراتوری و فرماندهان رومی بود، زیرا در این ایام اسرائیل تحت اشغال رومیان بودند و فرماندهان رومی برای اینکه بتوانند نظم را در این سرزمین حفظ کنند با رؤسای مذهبی تبانی کرده و قیافا را مسئول مذهبی می‌دانستند و در واقع حرف قیافا را گوش می‌کردند. دلیل دیگر این که این دادگاه غیر عادلانه بود این بود که مطابق تورات باید لاقل دو شاهد که با چشمان خودشون خطایا و گناه شخص را که مرتکب شده بود دیده باشند بیان و شهادت بدن. اما آنان که در اینجا بر علیه عیسی مسیح شهادت میدهند نه فقط شاهدان نبودند و نه فقط بر علیه عیسی مسیح جرمی نداشتند، بلکه شهادت های خودشون هم ضد نقیض بود. بنابراین مطابق قانون موسی و یا مطابق دادگاهی که بر تعلیمات یهودیت استوار است، رؤسای مذهبی نمی بایستی چنین دادگاهی داشته باشند و حق بود که مسیح را آزاد کنند، ولی این کار را نمی کنند. چرا؟ چون خواسته های خودشون رو می خواستن انجام بدن تا خواسته های خدا. یکی از تهمت هایی که بر علیه عیسی در دادگاه را دادن این بود که گفتن: مسیح گفته است که من این خانه خدا را که با دست انسان ساخته شده است خراب می کنم و بدون کمک دست انسان در عرض 3 روز یکی دیگری رو می سازم. حالا اگر ما به ارزش و احترام و ابهت و جلال که خانه خدا داشت پی برده باشیم و بدانیم که برای یهودیان پس از تورات مقدس‌ترین چیز در عالم و پر ارزش‌ترین چیز همون خانه خدا یا عبادتگاه یا هیکل بود که در اورشلیم بود، آن وقت می‌بینیم که وقتی شاهدان، آنم شاهدان دروغوی، چین حرفی را می‌زنند، باعث خشم و نفرت شدید مردم بر علیه عیسی خواهد شد. چرا؟ چون در اینجا میگفتن که عیسی مسیح به مقدس‌ترین چیز، مخصوصا به جایگاه خدا، خانه خدا تهمت زده. آنم خانه‌ای که بیش از 70 سال طول کشید تا بنا شود. حالا مسیح میگه که من اونو خراب میکنم، بعد ظرف 3 روز اونم بدون کمک هیچ انسانی میتونم چنین خونه بنا کنم. به عبارت دیگر این خونه پیشکشتون بود. عبادتگاه خدا پیشکشتون بود، به درد نمیخوره. برای یهودیان مقدس‌ترین نقطه در عالم همین معبد بود. حالا شاهدان دروغو به عیسی مسیح تهمت میزن که این شخص گفته است که من این عبادتگاه را خراب میکنم و بعد هم چشم‌بندی میکنم و ظرف 3 روز دوباره بدون کمک دست بشری میسازمش. آیا مسیح اینطور گفته بود؟ خیر. مسیح طور دیگری این جملات را فرموده بود. به عبارت دیگر شهادت این شاهدان دروغ نصفش راست بود. در انجیل یوحنا میخوایم که مسیح میگوید شما این هیکل را خراب کنید. ببینید چه میگوید؟ نه اینکه مسیح میگوید من آن را خراب میکنم، میگوید شما این هیکل را خراب کنید و من آن را ظرف 3 روز بنا میکنم. ولی دوستان عزیز، آیه در اینجا تمام نمیشه. ما نباید این آیه را دلیل بدونیم که شاهدان میدم، بلکه بایستی به آیه بعد توجه فرمایید. از مطلب این آیه رو نباید بیرون آورد. میگوید آیه بعد میگوید که منظور مسیح از هیکل بدن خودش بود. و پس از این که عیسی دوباره زنده شد، شاگردانش این گفته او را بیاد آوردند و فهمیدند که آنچه از کتاب آسمانی نقل کرده بود درباره خودش بود و حقیقت داشت. به عبارت دیگر، وقتی مسیح به مردم یهود گفت که شما این هیکل را خراب کنید و من آن را ظرف 3 روز بنا می‌کنم، اشاره به جسم خودش می‌کرد که اگر شما این بدن من را نابود کنید، من ظرف 3 روز دوباره از مردگان قیام خواهم کرد. سرانجام رئیس کاهنان یا کاهن اعظم وقتی می‌بینه که هیچ شهادتی نیست بر علیه مسیح، جرمی نیست، بلند میشه در حضور مردم و از عیسی یک سوال می‌کنه. اول میگه شما به این همه اتهامی که به شما زده چرا جواب نمیدی؟ تمام اتهامات دروغ بود. اتهام واقعی وجود نداشت. برای همون که مسیح جواب نمیداد. بعد میگه چه داری در دفاع از خودت بگی؟ عیسی به آنها پاسخ نمیده. چرا؟ چون وقتی همه اعمالشون دوستان خلاف عدل و حق باشه، فکر میکنی آیا دفاع کردن از خودش او رو تبرئه خواهد کرد؟ اگه مسیح حرفی میزد، اون وقت اون متعصبین و او کوردلان مسیح رو آزاد میکردن؟ جواب خیلی روشنه که خیر. چرا؟ چون تمام کاراشون خلاف قانون بود. وقتی تعصب، وقتی کوردلی باشه، همیشه ثمره آن ظلم و ستم و بی‌انصافی و نمیتونه، چشم کور نمیتونه عدالت رو ببینه. و البته ما خودمون این رو در سالهای اخیر با چشمامون دیده ایم و با گوشهای خودمون شنیدیم که وقتی تعصب و جهالت باشه، هرگز عدالت اجرا نمیشه. و دوستان عزیز، امروز هم دنیا از این نوع افراد پر است و من و شما باید دعا کنیم که از خدا بخوایم که خدایا بصیرت روحانی به ما بده و ما را از تعصب و جهالت بران که باعث نابودی ایمان میشه. بعد از اینکه هیچ دلیلی اتهامی بر علیه مسیح نداشتن، کاهن اعظم سوالی میکنه که مسیح به آن پاسخ میده. کاهن اعظم میپرسه یا مرجع تقلید میپرسد، تو را به خدای حیه یا تو را به خدای یکتا قسم میدم که حرف بزنه ای مسیح، آیا تو مسیح پسر خدای زنده هستی یا نه؟ ببینید، یهودیان مطابق تورات میدانستن که مسیح مقدس به پسر خدا ملقب خواهد بود. فراموش نکنید یهودیان اولین قوم یکتا پرست بودن، اولین قوم بودن که به خدای واحد ایمان داشتن و هرگز شریکی هم به خدا نسبت نمیدادن و ندادن و آنها اولین ملت یکتا پرستن که هنوزم که هنوز متعصب ترین و به قول معروف محکم ترین افرادی هستن در اعتقاد داشتن به یک خدای واحد. ولی در تورات آمده است که مسیح موعود پسر خدا خوانده می شود. حالا رئیس اعظم میپرسه که آیا تو اونی؟ یعنی چه؟ یعنی آیا تو همون کسی هستی که سیرت و صفات خدا یکتا را آشکار می کنی؟ پسر خدا برای یهودیان به معنی شخصی بود که مکاشفه خدا باشه، به معنی مظهر ذات خدا بود، به معنی ذات اقدس خدا، کسی که خدا را در خیشتن به بشر آشکار خواهد کرد. یهودیان، باز تکرار میکنم که به خدای واحد و مطلق و ابدی و ازلی و بی نیاز و بی شک ایمان کامل داشتند و آگاه بودند که خداوند توسط انبیای خود مژده داده که زمانی خواهد آمد که خودش رو به انسانها به نحو مخصوصی آشکار میکند و آن شخص، آن مکاشفه، همانا مسیح است یا ماشیه و لقب فرزندخوانگی خدا را خواهد داشت. برای همین بود که رئیس کاهنان از مسیح میپرسد آیا تو ادعا میکنی که همان مکاشفه خدایی، همان برگزیده خدایی، مسیح موعود، یعنی برگزیده موعود، همان پسر خدایی؟ و مسیح میگوید بلی، من آنم. و سپس در ادامه گفتارش میگوید و روزی خواهد آمد شما مرا ببینید که در آسمان در دست راست خدا نشستم و در ابرهای آسمان بر زمین برمیگردم، یعنی با جلال بزرگ آسمانی میام. مقصود از دست راست خدا این نیست که استخر را خدا دستی مثل بشر داشته باشه یا بدنی که صاحب دست راست و چپ باشه، خیر، بلکه اصطلاحی است که مقام و نزدیکی عیسی مسیح را برای ما تشریح میکند و برای کمک به فهم ما به کار برده میشه، درست مثل کلمه ید الله که به معنی دست خداست یا عین الله یعنی چشم خدا. خدا دست نداره، خدا چشم نداره، ولی کتاب مقدس از این اصطلاحات استفاده کرده تا ما به مقام عیسی مسیح بیشتر پی ببریم. حالا مسیح در واقع آیاتی را که انبیای اسبق در باره ظهور ثانوی او که با قدرت و شکوه الهی خواهد بود نقل قول میکنه. و همین امر، یعنی نقل قول کردن عیسی مسیح از تورات و تایید کردن برای اینکه او همان شخصه، سبب میشه که رئیس کاهنان یا رئیس اعظم یهودیان خشمناک بشه، به طوری که لباس خودش رو چاک میزنه و میگه که کفر گفت، کفر گفت، از این بالاتر نیست. و البته کسی کفر میگه شایسته مرگ است. عیسی مسیح از کتاب دانیال نبی نقل قول کرد که در فصل هفتم کتاب دانیال آیه 12 الی 14 آمده بود، به طوری که میگوید و در رویای شب نگریستم و اینک مثل پسر انسان با ابرهای آسمان آمده و نزد قدیم الایام رسید و او را به حضور وی آوردند و سلطنت و جلال و ملکوت به او داده شد تا جمیع قومها و امتها و زبانها او را خدمت نمایند. سلطنت او سلطنت جاودانی و بیزوال است و ملکوت او زایل نخواهد شد. این پیشگویی بود که دانیال نبی حدود 570 سال قبل از زندگی عیسی مسیح اعلام کرده بود. و حالا عیسی مسیح با نقل قول کردن از کتاب دانیال نبی که می فرماید بله من همان هستم، می گوید که دانیال نبی در مورد منم پیشگویی کرده و الان به انجام می رسه. و اگرچه دوستان حالا مسیح که با شکوه جلال آسمانی نیامدم، ولی در آینده این را خواهید دید که در جلال آسمانی در آن روزی که خداوند برگزیده خواهم آمد. جواب مسیح در واقع تأکید دیگری است بر بازگشت ثانویش به این عالم و اینکه وقتی عیسی مسیح برای بار دوم به این جهان برگردد، برخلاف دفعه اول آرام و محقر و بی سر و صدا نخواهد آمد، بلکه با قدرت و شکوه و جلال خداوندی می آید. رؤسای مذهبی چون حرف عیسی مسیح رو شنیدن آنقدر خشناک شدن که به ناهنجارترین اعمال ممکن دست دادن، به صورتش توف انداختن، او را آزار داده، چشمانش رو میبستن، سیلی به او میزدن و مسخره میکردن. میگفتن خب حالا که به ما بگو که تو پیغمبر هستی، چه کسی به تو سیلی میزند؟ از یک سو عیسی در حال تحمل زجر کشیدن و جفا از دست ملایان یهود بود و از سوی دیگر حتی دوستانش نیز به او خیانت میکردن. به راستی چه دردی عیسی مسیح میکشید؟ من و شما قاصریم از درک آن درد و رنجی که مسیح میکشید. برای نمونه پتروس هم در این موقع در ایوان پایین منتظر بود که ببیند به سر استادش چه می آورن. ولی ترس در او سبب منکر شدن عیسی مسیح میشه. اجازه بدید از آیه 66 دنباله مطلب را براتون بخونم. میفرماید و در وقتی که پتروس در ایوان پایین بود، یکی از کنیزان رئیس کهنه آمد و پتروس را چون دید که خود را گرم میکند بر او نگریسته گفت تو نیز با عیسی ناصری بودی؟ اما پتروس انکار نموده گفت نمیدانم، نمیفهم که تو چه میگویی. و چون بیرون به دهلیز خانه رفت، ناگاه خروس بانگ زد و بار دیگر آن کنیزک او را دیده به حاضرین گفتن گرفت که این شخص از آنهاست. اما پتروس باز انکار کرد. بعد از مدتی حاضرین بار دیگر به پتروس گفتن در حقیقت تو از آنها میباشی، زیرا که جلیلی نیز هستی و لهجه تو چنان است. پس به لعن کردن و قسم خوردن شروع نمود که آن شخص را که میگویید نمیشناسم، یعنی عیسی را که شما میگویید من نمیشناسم. ناگاه خروس مرتبه دیگر بانگ زد. پس پتروس را به خاطر آمد آنچه عیسی بدو گفته بود که قبل از آن که خروس دو مرتبه بانگ زند سه مرتبه مرا انکار خواهی نمود. و چون پتروس این را به خاطر آورد زار زار بگریست. در این آیات می‌بینیم که کنیزکی عامل منکر شدن ایمان پتروس به عیسی مسیح میشه. مسیح میرفت تا جان بسپارد و پتروس از ترس اینکه مبادا او را نیز بگیرند و همانند استادش به قتل برسانند منکر شناخت او میشه. شاید پتروس به خاطر جان خودش میترسید، یا شاید به فکر زن و بچهش بود که اگر او را بگیرند و بکشند آنها بیوه و یتیم میشوند و دیگر نان و نانخوری ندارند، کسی نیست که بهشون کمک کنه. و یا شاید دلایل دیگری بود که در وجود او ترس بود. ولی یک چیز مسلم است که ترس عامل منکر شدن ایمانش به عیسی مسیح میشه. او ضعف خود را نمیدانست. او خیال میکرد که بسیار قویه. ولی می دانست که مسیح را دوست دارد. برای همین بود که صادقانه قول داد به مسیح که هرگز تو را ترک نمی کنم، ولی هنوز خودش را واقعا نشناخته بود. هنوز به این واقعیت پی نبرده بود که هیچ انسانی در خودش چیز خوبی ندارد مگر اینکه خدا به او عطا کند و او هم البته جزو همه انسان هاست. نکته مهم در اینجا دوستان عزیز نه اینکه منکر شدن پتروس در مورد مسیح، بلکه به اینکه پتروس متوجه میشه که اشتباه کرده. خدا را شکر که پتروس وقتی متوجه اشتباه و خطای خودش توبه میکنه. او از گناهان و خطای خودش توبه میکنه و توبه حقیقیش با گریه آشکار میشه. اشکای او اشکای توبه و پشیمانی و ندامت بود. و وقتی که عیسی مسیح قیام کرد و مجدداً به او ظاهر شد، متوجه میشیم که خداوند او را میبخشه. و نازل شدن روح خدا در روز پنتیکاست بر پتروس و شروع به بشارت دادن مسیح با شهامت آسمانی این واقعیت را به او ثابت نمود، به طوری که در سالهای بعد در رسالش اینطور می نویسد که متبارک باد خدا و خداوند ما عیسی مسیح که به حسب رحمت عظیم خود ما را به واسطه برخاستن عیسی مسیح از مردگان، دقت کنید، از نو تولید نمود برای امید زنده به جهت میراث بی فساد و بی آلایش و ناپژمرده که نگاه داشته شده است در آسمان برای شما که به قوت خدا محروس هستید. به ایمان برای نجاتی که مهیا شده است تا در ایام آخر ظاهر شود و در آن وجه می نماییم. هرچند در حال اندکی از راه ضرورت در تجربه های گوناگون محزون شده اید، تا آزمایش ایمان شما که از طلای فانی با آزموده شدن در آتش گرانبهاتر است تسبیح و جلال و اکرام یافت شود در حین ظهور عیسی مسیح. دوستان عزیز، در حالی که فصل در این حال فصل 14 به پایان میرسد که عیسی مسیح در دست رؤسای دینی مورد آزار و شکنجه قرار میگیرد و یار همیشگیش هم او را منکر میشود، ولی این پایان کار آن هم پایان نقشه خدا نیست. با کمک خدا در برنامه آینده فصل 15 را مطالعه می کنیم. ولی خدا کند که شما نیز به ایمان خود نسبت به او توجه نموده و در بنای آن از او که همیشه زنده و حاضر و قدرتمند است یاری بطلبید تا در آزمایش ها موفق و سرفراز بیرون آیید که دنیا پر از وسوسه های اهریمنی است.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.